سیستمی ساختن که بقیه امکان قطع کردن نداشته باشن، فقط مدیر امکان قطع کردن داشته، یعنی گروه معمولی مثلا ساده ساختن.
وقت الان معلومه کی قطع کرده؟
نه دیگه هاجان، اینقدر دیگه سکیوریتیش بالا نیست.
خودش هم که لو نمیده طرف کی قطع کرده.
حالا شوخی شوخی دستش بونه.
آره دست. خب آقای شیخ تبار، جناب آقای شیخ تبار.
علا جان.
خب نمیدونم عرض من روشن شد. ببینید ما الان بحث تصویرگری نداریم ها، ما الان میخوام یه بحث واقعی بکنیم. میگیم آقا وجهی که نداره که ما بگیم آقا این اذن برای این طرف مقابل باقی است، اگر اذنی هم بود در ضمن تمریک بود، اگر اذنی هم بود در ضمن تمریک بود، اون که الان دیگه منتفی شد. پس ما الان نیازمند به یک دلیل اثباتی هستیم برای اینکه طرف مقابل اذن داشته باشه، با اینکه شما مشکلی ندارید که.
نه من آخه حرف من اینه که اذن و تملیک اینجا در واقع مرکبن.
چرا؟
چون اذن ناشی از تیب نفس، تملیک ناشی از اون انشاءه است.
اجازه بدید من الان اومدم این مکاسب رو دادم به آقای جامعیان، خب هم تملیکش هم کردم با یک انشاء قولی که فاقد جمعی شرایط بود، جمعی شرایط رو نداشت. خب الان شما گردن من میذاری که بنده اذن دادم به آقای جامعیان که علا ای تقدیرن از این استفاده کن. گردن من میذاری
ظاهر امر اینو نشون میده دیگه.
چرا؟
چون میگه مثلا داره میگه که مثلا من این کتابو فروختم.
آقا من اگر بدونم که واقعا رسائل مال من نشده بازم راضیم آقا جامعیان تو این تصرف کنه. شما الان یه ماشین رو به یکی بفروشی در مقابل مثلا یه زمین، بعدن بگن آقا شما این زمین رو مالک نشدی، معاملتون باطل بوده، کسی اینجا میاد میگه که آقای شیخ تبار راضی بود که ایشون در طرف مقابلش تو این ماشین تصرف کنه. میگه نه، آقای شیخ تبار علاوه فرض این که خیال میکرد که معامله درسته، راضی بود به این که این ماشین دست ایشون باشه و الا راضی نبود که. غیر از اینه
تصورش نمیده. آخه وقتی عرفه و هم میگه که من فروختم دیگه اصلا کاری به شرع و هیچی نداره دیگه، میگه که اینو من دادم به تو، به کسی ربطی نداره. نمیدونم این فرض این که من بگم که در تملیک، چون اینم خودش یه چیزی از اون گرفته دیگه،
قبول گرفته. نه قبول گرفته، اولا که فرض فقط مختص به اونجایی نیست که گرفته باشه، یه موقع هم نگرفته، میخواد بگیره، هنوز نگرفته، تحویل نگرفته. بحث سر این نیست که، بحث سر این نیستش که آقا ثبوتن آیا ممکنه راضی، بله ممکنه یه آدمی بگه آقا من اصلا کاری ندارم به شرع و شریعت، ما راضی هست، ولی کلام در اینه که آقا آیا واقعا به این آدم بگن که آقا شما مالک نشدی باز هم راضیه؟ میگه من راضیم، اب نداره، تعدد مطلوبه، تعدد مطلوب دلیل میخواد، تعدد مطلوب واقعا دلیل میخواد، تصویرگریش که اشکال نداره، دلیل اثباتی میخواد. خب نکته دیگه ای نیست اینجا؟ آقای میرعارفی فرمایش دارید؟ بله
سوال بنده رو ملاحظه فرمودید؟
سوالتون رو نه، من به تجرد روح نرسیدم هنوز.
من نوشتم وقتی آقای جامعیان سوال پرسیده، پس این منظور از این داستان از رضا هما نشون دادن استدلال
تو چت چیزی فرستادی شما؟ کجا فرستادی آقای میرعارفی؟ آها این پس و استن رو رضا هما رو میفرمید؟
بله بله.
مرقوم فرمودید که پس این وستمر رضا هما برای نشان دادن استمرار جنس رضایت قبل و و بعد العلم بالفساد است، با اینکه موضوع رضایت ها متفاوت است. اینو میشه خودتون توضیح بدین؟ اینه از اونایی که مؤلف باید همراهش باشه.
چه هم بحث فرض شهید ثانی، فرضی که محقق عاملی کردن به شهید ثانی، اینا گفتیم که این استمرار رضایت وجود داره و استمرار رضا هوار آوردن، در صورتی شما فرمودید ترازی جدید مد نظره.
بله
بس بگیم بله. رستم رضا هما برای اینکه نشون بده با اینکه رضایت جدیده، میخواست فقط بگه جنس رضایت قبل و بعد علم به فساد وجود داره.
نه ببین، این عبارت اینه، میگه ایشون داره اینجوری میگه، میگه آقا محقق عاملی داره میگه آقا اگر فرض کنیم بعد از علم بالفساد ترازی صورت گیره و این ترازی هم ادامه دار بود، اینجوری نبود که مثلا بگه آقا من راضیم بعدا راضی نیستم. بله
این استمرار فقط مال بعد ترازی جدیده.
بله 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 بله. شما نظرتون چیه؟
من میگم تصورم این شد با بیان شما که دیگه این فقط رضایت هست، حالا یه رضایتی قبل بود، خب اون از بین رفت، حالا یه رضایت جدید اومد، پس یعنی یه شکل عوض کرد رضایت، ولی رضایت قبل.
آها یعنی شما وستمر رضا هما رو گرفتید ارتباط قبل جدید. و بعد ارتباط قبل و بعد گرفتید.
بله، توی قالب جدیدی مثلا رضایت دوباره ایجاد شد و رضایت در کل بوده، یعنی هم بوده الان هم هست، چون خیلی انگار ثمری نداره که بگیم آقا استمر و رضا هم حالا بعد از اینکه رضایت جدید ایجاد شد حالا هست. یه ذره به نظرم زائده.
چرا؟ ببین اگر شما
مگر اینکه واقعا اتفاق
ترازی داشتی، ترازی جدید داشتی، ولی این ترازی جدید خب این معامله لازمه
بعد از اینجا نمیفته دیگه.
نه معامله لازمه که نیست که، حالا بعد میگه آقا راضی نیستم میخوام، طرف مقابل بازم میتونه چیز کنه بگه آقا من تصرف میکنم در این.
نه خب حالا به نظرم اتفاق جدیدیه، مثلا حدث جدیدی که حالا حکم جدیدی، حالا بس اگر گفت من رضایت ندارم حالا دیگه چی میشه، اما بعد از اینکه علم به فساد معامله پیدا کرد، این استمرار گفتم شاید بشه اینجوری تفسیر کرد که مثلا توی قالب جدیدی بعد جنس رضایت اون بود، حالا توی قالب جدیدی رضایت استمرار پیدا کرد. حالا اگه خیلی
این فرمایشتون فرمایش وجیهیه، منتها من الان نمیتونم تصدیقش کنم، ردم نمیکنم جزمن. خب اینو یه تعاملی بکنم روش جلسه بعد اگر توفیق بود ببینم به چه نتیجه میرسیم.
ممنون شما.
سلامت باشید. نکته دیگه نیست؟
خیر حاج آقا.
خب کجا رسیدیم باره؟ صفحه 110 این؟
بله حاج آقا.
سیاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. و تفصیل الکلام ان المتعاملین بالعقد الفاقد لبعض الشرائط اما ان یقع تقابضهما بغیر رزن من کل منهما فی تصرف الاخر بل حصل قهرن علیهما او علی احدهما و اجبارا علی العمل به مقتضی العقد فلا اشکال فی حرمت التصرف فی المقبوض علی هذا الوجه. خب شیخ انصاری میفرماید که ما بیایم صور مختلف مسئله رو بررسی کنیم. فرض اینه که یک عقد به صیغه منعقد شده ولی این صیغه فاقد بعض شرایطه. ایشون میفرماید یک صورت این است که تقابض صورت بگیره، ولی این تقابض تقابض قهری باشه یا اجباری باشه. به چه معنا؟ به این معنا من اومدم یک معامله‌ای رو انجام دادم با آقای جامعیان و آقای جامعیان عجلکم الله ایشون اومد چیکار کرد؟ با قهر و غلبه، دقت کنید، با قهر و غلبه این رو از دست من برداشت و برد مکاسب رو. منم مثلا فرض بکنیم رسائل رو این کارو کردم، یا یکی از ماها یه همچین قهر و غلبه ای نسبت بهش صورت گرفت. حالا میتونه این قاهر طرف مقابل باشه، میتونه قاهر یه شخص ثالثی باشه. بالاخره این تقابض به غیر رضا بود، قدر جامعش اینه. یا یه کسی نیومد اینو از دست ما بگیره، نه اجبار کردند ما را که آقا این مکاسب رو تحویل بده. خودم با دست خودم تحویل دادم ولی با اجبار بود، رضایت نداشتم، مکره بودم، تهدیدم کردم. ایشون میفرماید خب اینجا این عقد، دقت کنید، این عقد از حیث صیغه که فاقد شرایط بود، اینو دقت کنید، شیخ خودش یه مبنایی داشت و اون مبنا این بود که آقا این انشاءهای قولی اصلا بیع چیه؟ آقا بیع لزومیه، یادتون هست دیگه. چون میگو آقا ما فقط در مسئله اجماع بیش از این نمیتونیم برداشت کنیم، که اصحاب میگن آقا باید یه لفظی در کار باشه. لفظ اگر نبود بله ما از تحت اون اصالت و لزوم اومدیم بیرون، ولی اگر لفظ باشه چه وجهی داره؟ لذا طبق همون مبانی دیگه داره اینجا حرف میزنه، دقت کنی. پس میگیم آقا شما یه عقدی خوندی صیغش که شرایط رو نداشت، تقابضش هم که به غیر رضا بود، خب فلا اشکال فی حرمت تصرف المقبوض علی هذا الوجه. به چه حقی داری تصرف میکنی در این مالی که قبض شده به این نه؟ و الا طبق اون مبنا اگر باشه آقای جامعیان مکاسب اصلا مال خودشه، من حق ندارم اینو حبس کنم، اومده برداشته، این چه حرمت تصرفی دین؟ حرمت تصرف نداره. خب و کذا ان وقع علی وجه رضا الناشی ان بناء کل منهما علی ملکیت الاخر اعتقادن او تشریعن. ایشون میفرماید یه صورت دیگه اینه که خب ما این انشای قولی ناقص رو انجام دادیم، یه تقابضی هم صورت گرفت، ولی مثل صورت اول نبود که به غیر رضا باشه، نه یه رضایتی هست، ولی این رضایت نشأت گرفته از چی؟ نشأت گرفته از این که آقا ما خیال میکنیم که طرف مقابل مالک شده، طرف مقابلم خودش به زعم خودش اینه که خب اونم مالک شده. دقت کنی آقا جامعیان میگه خب من که مالک شدم، منم که میگم آقا شما مالکی مکاسبی، خب پس راضی هستم که آقا جامعیان در این تصرف بکنه، اینو قبض کنه، اینو برداره، آقا مکاسب خودته، خب بیا بردار، راضی هم. ولی این رضایت منشأش چیه؟ منشأش اینه که بنده که مالک واقعی این مکاسبم و خودمونم خبر نداریم، بنده خیال میکنم مالک واقعی من نیستم، خیال میکنم، معتقدم که مالک واقعی آقای جامعیانه، از این بابته که راضیم که ایشون این مکاسب رو برداره ببره. اگرم تحویلش دادم این از باب چی بود این تقابض؟ این از باب این بود که خیال میکردن ایشون مالکه، ملک طرف مقابله دارن به خودش میدن، مال من دیگه نیست. ایشون میفرماید آقا تو چنین فرضی هم باز هم مثل صورت اول ما باید بگیم که آقا این تقابض به درد نمیخوره. چرا؟ چون حیث این که این قابض مالک شده است، این حیثیت حیثیت تقییدی است در رضایت من. یعنی من اگر راضیم که آقای جامعیان این را برداره یا خودم دارم به او میدهم، این رضایت مقید است به این که ایشون مالک باشد. قید که بره مقیدم از بین خواهد رفت. حیثیت حیثیت تعلیلیه نیست، حیثیت حیثیت تقییدیه است. یه موقع بله اون دایی و انگیزه منه فقط که رضایت بدهم، مثل این که بنده خیال، دقت کنیم، خیال میکنم شما فقیر هستی و به شما کمک میکنم، تملیک میکنم. این خیال من، اعتقاد من، دقت کنی، این دایی و انگیزه من است. شما هم حرفی نزدی و من از ظاهر حال شما خیال کردم که شما فقیر هستی، منم دوست داشتم صدقه بدم، این انگیزه شد برا من. بعدم فهمیدم آقا شما فقیر نیستی، صدقه رو دادم تموم شد. ولی یه موقع است نه، قیده، عقد شده از در رضایت. یعنی از همون اول در نفس من این رضایت مقید نیست، از کنم که مطلق نیست، بلکه مقید است. یعنی علا تقدیر این که تو مالکی من راضی، اما رضایت مطلقه در درون من نیست، این بلوجدانه. خب اگر گفتیم اینجوریه، خب پس این تقابض به درد نمیخوره. فقط یه مطلبی رو اینجا مرحوم شیخ مطرح کرده و اون اینه، ایشون میفرماید که این که رضایت مقید باشد به این که مالک باشه طرف مقابل و رو حساب این که مالک ما راضی هستیم، یه موقع اعتقادنه یه موقع تشریعنه. این تصویری که ما فعلا از بیرون به شما ارائه دادیم، این تصویر اعتقادنه. ما خیال میکنیم آقای جامعیان مالکه، ایشون هم خیال میکنه که بنده مالک، رسالم رسال به من میده. حالا یه موقع از اعتقادن نیست، دقت کنیم، اعتقادن نیست، بلکه تشریعنه. تشریعن یعنی چی؟ یعنی من اینجور نیستش که بگم آقا من معتقدم که ایشون مالک است، نه، خودم دارم چیکار میکنم؟ چنین تشریعی میکنم، چنین قانونی رو میگذارم که اگر به من بگن آقا این واقعا مالک نیست، ما این رو نمیپذیری. قد کنی؟ بگه که آقا این تشریع یعنی تو اصلا کاری به شریعت نداشتی، کاری به شریعت نداشتی، ولی گفتی آقا ما به خاطر مالک بودنش دارم اینو میدم. یه آدم لاابالی رو در نظر بگیر، یه آدم لاابالی رو در نظر بگیری، دقت کنی، میگه آقا من کاری به شریعت ندارم، اصلا کاری نداره، یه آدم بی توجهه. خب یه آدم بی توجه، بعد عرض کنم که لاوبالیه، میاد اینو با آقای جامعیان میپوشه با همین انشای قولی ناقص، به خیال این که آقا همین کافیه برای چی ملکیت، ولی در حقیقت آقای جامعیان با این مالک نشده، با این مالک نشده، خودش خیال میکنه که اینجوری مالک شد و خودش خیال میکنه که اون ما به ازارم خودش مالک شد. بعدن بهش میگن آقا مالک نشدی، با این به نتیجه نمیرسی، یا دقت کن، با این به نتیجه نمیرسی، یا ولو تشریع کرده، ولی تشریع به معنای این نیستش که من علای تقدیر راضیم. بازم داره چی میگه؟ داره میگه بنابر این که او مالک باشد من راضیم. ولی اگه به من بگن نه آقا این فایده نداره، ایشون مالک نشد، نه برای چی راضی باشه؟ به خصوص یه موقع میبینیم اون چیزی که از دست او رفته، مثلا این مکاسب یا قیمتش مثلا رفته بالا، حالا شما به جای مکاسب، حالا بلا تشبیه بدونه، حالا بحث مقایسه اینا نباشه، ارزش معنوی رو ما کار نداریم، بحث ارزش مادی. آقا مثلا طلا، الان بهش بگن آقا خبر داری آقای جامعیان مالک نشده ها، میتونی بری مطالبه کنی ازش، قانون این حق رو به تو میده، قانون این حق رو به تو میده که بری مراجعه کنی و از او پس بگیری. هیچ وقت راضی نیستم من به فرض این که خیال میکردم یا خودم رو حساب خودم بناء قلبی خودم این بود، تشریح به این معنا، یعنی بنا رو بر این گذاشته بودم که ایشون مالک است، مثلا کاری به شرع نشتم، خودم یک فعل جوانهی داشتم، بنا رو بر این گذاشتم که ایشون مالکه، رو این حسابم بهش دادم، کاری اصلا به شریعت من نداشتم. یه آدم غافل، خیلی اصلا کاری به این چیزا ندارن، تو حال و هوای خودشونن، یه بنای قلبی گذاشت که آقا این چون مالکه دارم بهش میدم دیگه. این رضایت مقید به اون ملکیت هست. خب ایشون میفرماید که پس اگر واقع بشود این تقابض علا وجه رضایی که ناشیست از بنا گذاشتن هر یک از اینها بر این که دیگری مالک این شده، حالا یا اعتقادن یا تشریعن، کما فی کل قبض وقع علی هذا الوجه، معمولا هم اینجوریه دیگه، آدم وقتی مکاسب من تحویل میدم به ایشون رو حساب این که مالکش میدونم. خب اینم کذا، چرا؟ لأن حیثیت کون القابض مالکن مستحقن لما یقبضه جهتون تقییدیتون مأخوذتون فر رضا، چون حیثیت این که قابض آقای جامعیان مالک باشد و مستحق آن چیزی باشد که قبض می کند آن را، این یک حیثیت و جهت تغییری است و عقد شده است و دخالت دارد در رضا، ینتفی بانتفاعها فی الواقع، با منتفی شدن این حیثیت، حیثیت این که او مالک است، منتفی می شود این رضا، کمافی نظائره، تو نظائره دیگه‌ش هم همینه، هر جایی که شما یه چیزی رو میدی به خیال این که بحث دعایی نیستا، مقیده، مقید باشه اینجا رضایت درست نیست. مثال من برای شما بزنم، یه آدمی مثلا فرد و فرمایید که یه بار عام میداده، یا مثلا فرض کن در خونهشو باز گذاشته قضا میده، یه دزدی هم وارد اون خونه میشه، صاحب خونه درست اباحه کرده طعام رو، ولی این اباحهش مقیده به اینه که آقا دشمن او نباشه، سارق از خونه او نباشه، متجاوز نباشه. حالا این آدم خیال میکنه این دزد رفیقشه، تعارف میکنه، بهش میگه بفرمایید از این غذا ملک کنید، این حق داره از این بخوره؟ شرعاً نه، این اباحه اباحه است که یه قیدی داره، رضایت درست اعلام کرده الان اذن داده به تو، ولی این اذن مقید واقعا، حیثیت حیثیت تقییدی است. و هذان الوجهان مما لا اشکال فیه فی حرمت تصرف فل عوضین، کما انه لا اشکال فل جواز اذا اعرضا عن اثر العقد و تقابضا بقصد انشاء التمویل یکون معاطاتا سیئه عقیب از بین باز. پس از اون ور دو تا لا اشکاله داشتیم فی حرمت تصرف، از این ور یه دونه لا اشکاله داریم فی جواز تصرف، اونم کجاست؟ آقا این انشای قولی رو ولش کن، بیایم اصلا با هم یه معاطات درست حسابی انجام بدیم، یه تقابض به قصد انشای تمریک، اینم که لا اشکالا فی جوازه، اینم کار نداره. و اما ان وقع الرضا به تصرف بعد العقد. تا حالا دو تا صورت رو خوندیم از انشاء قولی چی؟ ناقص. اون صورت که فرض کنیم بعد شک معاطات جدیدی رخ بده، این جزء صور انشاء قولی نیست، اون اصلا یه انشاء آخر. ما فرضهایی رو، صورتهایی رو داریم بررسی میکنیم که فقط انشاء قولی رخ داده باشه، انشاء ما انشاء غیر قولی نباشه، منتها این قولی چیه؟ ناقصه. حالا صورت سوم، صورت سوم اینه که بعد از عقد رضایت به تصرف باشه، ولی این دیگه اون حیثیت تقییدیه توش نباشه. یعنی اگر واقعا آقای جامعیان مالک هم نبود ما راضی هستیم. اینم یه صورته، یه تصویر این خودش. یعنی چی؟ یعنی مقصود اصلی از این معامله که کردیم فقط این بود که آقا این در اختیار طرف مقابل قرار بگیر، او برش تصرف بکنه. این عقد فاسد رو ما انجامش دادیم فقط به عنوان یک وسیله‌ای برای اینکه طرف مقابل در اون مال تصرف بکنه. لذا اگر از هر کدوم سوال بپرسی که آقا اگر طرف مقابل مالک نباشه بازم راضی؟ میگه آره. خب حالا بحث سر اینه آیا ما این صورت سوم رو هم میتونیم داخل در معاطات بدونیم یا نمیشه. این تیکه رو بخونیم، و اما ان وقع الرضا به تصرف بعد العقد من دون ابتناعه على استحقاقه بالعقد السابق. این رضایت مبتنی بر این نیستش که حتما از باب اینکه طرف مقابل به خاطر اون انشای قولی سابق مستحق شده است من هم راضی هستم. من دون ابتناهی علی استحقاقی بالعقد الفاسق بالعقد السابق ولا قصد لانشاء تملیک. بدون اینکه آقا انشاء عرض کنم که مبتنی باشه بر چیز دیگری، این ولا قصدن رو آقا عطف به چی میکنید شما دوستان؟ دوستان کمک کنید این لا قصدن رو به چی عطف میکنید؟
عطف به ابتناع میتونه باشه شما.
آها، یعنی من دون ابتناع اهی وقت اینجوری میشه من دون قصدن. خوب نمیشه؟ خوب میشه؟ به نظر به نظرتون به استحقاق عطف نمیشه؟ اون وقت اونجوری شما میگی معنای عبارت چوری میگی؟ اگر به ابتناع شما چیز میکنید معناشو میشه بگید؟ ببینم چی تو ذهنتونه.
همین که وقع الرضا به تصرف بدون اینکه داد و ستدی که دارن انجام میدن توش قصد انشاء تملیک باشه.
آه یعنی یه معاوضه جدیده باشه ها؟
آره، قصد انشاء تملیک ندارن.
بله، این احتمال شما بهتر از عرض منه. اونی که من میخواستم بگم اگر مثلا میگفت قصد دل انشاء لتملیک، قصدن نمیگفت، مثلا میخواستم من اینجوری معنا بکنم بگم بدون اینکه مبتنی باشد بر مستحق بودن طرف مقابل به سبب عقد سابق و بدون اینکه مبتنی باشد بر چی؟ مبتنی باشد بر قصد انشاء تملیکی که تو انشاء قولی بود. یعنی یه موقع هستش که میگه آقا این رضایت مبتنی بر اون انشاء تملیکه بودا، اگر بگن این انشاء تملیکی شما یه انشاء تملیکی بی خاصیتیه دیگه راضی نیست، میگه نه مبتنی بر اون نیست، حتی اگر این انشاء تملیکی هم نبود باز هم ما راضی بودیم. خب
استاد اون استحقاقه بالعقد سابق مگه همینو نمیگفت؟
همین استحقاقه بالعقد سابق یعنی میگه آقا به خاطر عقد سابق یا به خاطر این قصدی که اونجا داشتی، قصد خود انشا، نه خود انشا. یعنی چون من قصد تملیک داشتم راضی بودم. حالا اینو باز روش تأمل کنید. به هر حال ماحصل این پاراگرافش مرحوم شیخ تو این کتاب اینه که آقا این رضایت، رضایت علای تقدیره، بنده به این انشای قولی نیست، بنده به هیچ جا نیست مطلقا. بل وقع مقارنا لاعتقاد الملکیت الحاصله، مقارن با اون اعتقاد نسبت به اون ملکیت حاصله فقط واقع شد، مقارن بود، مقید نبود. به حیث و لولاها، به گونه که اگر این ملکیت هم نبود لکان رضا ایزن موجودا. میگیم آقا پس اینا برای چی معامله کردن؟ این یه ذره غیر متعارفه، یه وجه عرفی میخواد بیاره، یه تفسیر عرفی میخواد بکنه. میگه و کان المقصود الاصلی من المعامله تصرف، دست اصلیه در حقیقت اونها از این معامله بود که آقا این یه وسیله باشه برای اینکه طرف مقابل بتونه درش تصرف بکنه. و اوقع العقد الفاسد وسیلتن لهو و یک شفا انهو. کاشفش هم اینه که لو سوئل کل منهم عن رضاه به تصرف صاحبه علی تقدیر عدم تملیک او بعد تنبیهه علی عدم حصول الملک کان راضیا. یه موقع استش که ما اصلا کاری به این نداریم که حالا این باطل یا باطل نیست، ولی سوال کنیم ازش آقا اگر به فرض تملیک رخ نداده باشه بازم راضی هستی؟ میگه آره. یه موقع است نه، میگه فرضی نه، اصلا آقا حواست باشه ها، ملکیت هم حاصل نشد فرق نمی کنه. میگه آقا راضی هم فا ادخال هازا فل معاتاد یا توقف و علا امرن. ایشون میگه اگر ما بخوایم این را معاتاد بدانیم و احکام معاتاد رو بار بکنیم، این متوقف بر دو مطلبه که انشالله در جلسه آینده. صلی الله علیه و آله.
بس شما درد
التماس
التماس
بله.
کما انهو رو که قبل از این حالت آخر بفرمایند برای چی فرمونشه؟
کدومو کدومو متوجه
کما انهو لا اشکال خیلی جواز ازا اعرضا.
آها ببین این داره اینو میگه، اون طرفشو گفت، گفت آقا اون دو مورد که لا اشکال فی حرمه، خب این ورشم روشنه، این ورشم روشنه که آقا انشای قولی اگه کردن بعدش تقابضی انجام دادن که با این تقابض انشا خواستن کنن، اینا که روشنه که اصلا خود معاتات این اصلا دیگه اشکالی نه نداره. اون انشای قولی قبلی ضرری به این معاتات نمیزنه، این معاتات صحیح هست، اون عقد فقط فاسد بود، مخل به این معاتات صحیحه نیست.
پس دو حالت قبلی قطعا معاتات نیست، این حالت قطعا معاتات هست. حالا حالت رادیو که با شرط میزنه،
این حالا با شرط شروطه، ببینیم میتونیم درستش کنیم یا نه. بله
وقت دارید یه سوال بپرسم؟
بله بفرد.
تشریع من متوجه نشدم در مقابل اعتقادات چه فرقی کرد؟
این طول میکشه، این طول میکشه، اینو خودتون روش فکر کنید جلسه بعدش.
باشه،
من با صدا خودم.